من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب فکر میکنم دیگه عمده روایاتی که در ارتباط با روای غرضی بود رو ما خوندیم. اون یکی دو تا روایت هم مضمون تازه‌ای نداشت، مضمونش تکراری بود. اگر اجازه بفرمایید دیگه روایت رو گروه بندی کنیم و جمع کنیم. فکر میکنم عمده روایات خونده شد. بسیار خوب، ما چند باب از ابوابی که مورد بحث سخن بود روایاتش رو خوندیم و مطرح کردیم و فعلا به جنبندی رسیدیم. من گروه های مختلفی از روایات رو خدمتتون نوشتم. این دفعه میخوام این مدلی جمع کنیم، گروه بندی کنیم. اول دو سر طیف رو ببینیم چیه، بعد بین این دو طیف ببینیم چه اتفاقی میفته. دو سر طیف عبارت از گروه اول روایتی که میگه خیر القرض ما جر منفعه، که نه تنها اگر قرضی منجر به منفعت شد میگه اشکال نداره، بلکه میگه خیر القرضه و بهترین قرض اون قرضی است که موجب جلب منفعت بشه. این در طیف جوازه که دیگه از این بهتر و رساتر و اسرح نداریم، خیر القرض ما جر منفعه. من به نظرم میاد تون روایاتی که خوندیم تو اون طیفش تقریبا اون سر طیف دیگه سخت‌ترین روایت اون روایتی بود که یک باب 19 که گفت یه کسی بهش قرض دادن بهم هدیه میده، حضرت فرمودن که حساب کن از قرضت، که نه شرط بود نه انگیزه بود نه رجاء بود نه علم بود و نه اون چیزی که میداد در حقیقت همون شیء قرض داده شده بود، به زیاده بود، به وصف بود، یه هدیه به من میده. حضرت فرمودن این رو از دینت حساب کن. آره نه، یعنی سخت‌ترین مضمون از این حیث که چه اشتراط، چه انگیزه، چه علم، چه رجا، چه باشد چه نباشد. اصلا من نه امید داشتم نه میدونستم نه شرط کردیم نه هیچی، علی رغم این به من هدیه داد. حضرت میفهمند که از دینت حساب کن، امر میکنن که از دینت حساب کن. حالا من به نظرم میاد که این روایت تقریبا سخت‌ترین روایت تو این قصه است. حالا شما اگر تو این مضامینی که خوندیم فکر میکنید مضمونی سخت‌تره بگید، ولی من به نظرم میاد دو سر طیف اینا هن، یکی خیر القرضه ما جر منفعه، اون روایت دیگه هم عبارت بود از روایتی که عرض کردیم. خب این در حقیقت دو سر طیفه، یک قسمت که نه قرض رو اشکال دار نمیدونه بلکه خیر القرض میدونه، یکی هم که در هر صورت میگه مشکل داره. اما اگر بخوام بینابین این طیف رو نگاه کنیم، اجازه بدید ما میتونیم از حرمت شروع کنیم و میتونیم هم از جواز. حالا من مدل کار رو عرض کنم، ما چند مدل میتونیم اینا رو تقسیم بندی کنیم. یه مدل کار اینه که ما وقتی که گروه های مختلف روایات رو نگاه میکنیم همینطور دو سر طیف رو ببینیم، یعنی بدترین و بهترین حالت روایات رو در نظر بگیریم بعد از یک سر طیف شروع کنیم، همینطور بچینیم بچینیم، از اون ورم بچینیم تا این وسط برسیم، بعد ببینیم که بین اینا چجوری میشه جمع کرد. این یه مدل تقسیمی است که میشه در روایات انجام داد. مدل دیگه که عموما ما با اون مدل حرکت میکردیم این بود که از عام ترین دلیل ما همینطور میچیدیم میمدیم تا خاص، یعنی میمدیم ببینیم که عام ترین دلیل ما چیه، بعد همینطور بعد از او چیه، بعد از او چیه، بعد از او چیه، میمدیم تا دلیل خاص. اینطوری وقتی میچیدیم بعد به لحاظ جنبندی از پایین جدول شروع میکردیم، یعنی از خاص شروع میکردیم میرفتیم به بالای جدول. اینطوری ما عموما جمع میکردیم دیگه. آره، از پایین شروع میکردیم میرفتیم بالا، چون اخص مزمونن مافوقش رو تخصیص میزد، باز اون مافوقش رو تخصیص میزد، باز اون مافوقش رو تخصیص میزد. البته این بر اساس مدل انقلاب نسبت یه جور دیگه ای جمع میکردیم، بر اساس غیر مدل انقلاب نسبت یه جور دیگه ای جمع میشد. به هر حال این مدلی بود که ما عموما به همین مدل روایت و گروه بندی میکردیم، که مثلا در اینجا اگر بخوام به این مدل گروه بندی کنیم، باید اون دلیلی که در ارتباط با یه معنا و مفهوم عامی است اون رو شناسایی کنیم، بعد بگیم این دلیل عام ماست تا بیاد به دلیل خاص. حالا این دفعه گفتم اگه اجازه بدید اینطوری جمع کنیم که ما دو سر طیف رو نگاه کنیم بعد همینطور بچینیم تا بیام جلو. خب اما اون روایتی که آره بر مبنای حکم، درست، دو سر طیف یعنی اون روایتی که بدترین حالت رو در حکم میگه، یا اون روایتی که در حقیقت بهترین حالت رو در ارتباط با حکم میگه. به لحاظ حکم، یعنی مثلا یه روایتی میگه هر منفعتی هر جور باشه نه تنها خوبه بلکه بهتره، یه روایتی هم میگه هر منفعتی هر جور باشه اشکال داره. آره الان ما اون تو جمع نهایی عرض میکنیم، فعلا در مضمونش اینه، در جمع نهایی ببینیم کدوم یکی قرینه است، یعنی ممکنه یکی بر دیگری قرینه باشه. خب اما اون روایتی که حرمت میگه، بعد مضمون بعدی به نظر ما روایتی است که میگه که در فرض امید به این قضیه حرام است و باطل است. آره به نظر ما این دو طرف طیف، اون روایتی که میگه به امید این قضیه این کار باطل است، اون روایت کدوم روایته؟ اون روایت روایتی است که میگه که من به برادرم یه پولی دادم و بعد قرض دادم، اونم کمکم میکنه در نفقه من، در هزینه هامون. حضرت فرمودن که اگر تو بهش قرض نمیدادی کمکت میکرد؟ گفت آره. مفهومش این بود که به حضرت بعد فرمودن فلا بأس، اشکال نداره. بعد مفهومش این بود که اگر قرض نمیدادی این کارو نمیکرد، یعنی اشکال داره. خب معناش چیه؟ معناش اینه که ما شرط نکردیم، علم نداشتیم، رجاء نبود، هیچ کدوم از اینا نبود، ولی قرض گیرنده علت این که به ما لطف میکنه چون پول ما بهش قرض دادیم، این فقط از توی قرض گیرنده است دیگه، چون ما بهش پول قرض دادیم اون داره به ما لطف میکنه، ولی ما نه شرط کردیم، نه امیدوار بودیم، نه انگیزه بود، نه علم بود، هیچ کدوم از اینها نبود. چیم فهمید؟ یعنی اگر قرض بهش نداده بودی به لطف نمی کرد اشکال داشت. ما به مفهومش استناد کردیم نه به منطقش دیگه. یعنی اگر کسی به ما لطف میکنه چون قرض بهش دادیم، پس این مشکل داره دیگه، ولو نه شرط کردیم، نه امید داریم، نه رجای، هیچ کدوم از اینا نیست. نکنید ما از طیف حرام داریم شروع میکنیم، پس دو سر طیف. نه الان اونو نگفتیم. نکنید ما دو سر طیف رو گفتیم، از طیف حرام شروع کردیم، این اولین روایت بعد از اون طیف حرامه، یعنی درجه دوم اون طیف. نه 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 گفتم اینجا علم و امید و هیچی نیست، هیچ کدوم از اینها نیست. من فایل خودم رو باید برای محصل میفرستادم چون اونها رو تجمیع کرده بودم، همه مرتب بود. الان شما آوردید رو باید تو یا نبود. خب این روایت در فرضی است که حتی امیدم نباشه اشکال داره. نکنید تفسیر من بوده بس. چشم الان این روایت رو آقای محصل نهی بردن. باب 19 رو بیارید آقای چیز. حدیث 2 باب 19. نه باب 19 ای چیز که میخوندیم. باب 19 چی آورده چون؟ صرف نه خوده. نکنید حدیث 2 حدیث حزیل بود. قلت لابی جعفر علیه السلام انی دفعت الى اخی جعفر مالا فهو یعطینی ما انفقه و حج من و اتصدق و قد سألت من قبلنا فذکر و ان ذلک فاسد لا یحل و انا احب ان انتهی الی فقال لی ان اکان یسلو که قبل ان تدفع الیه مالک. قلت نه قل خذ من ما یعطیک. ما عرض کردیم که مفهوم مخالف این اینه که اگر قبل از اینکه تو به او مالی بپردازی و قرض بدی او به لطف نمی کرد، الان لطفش اشکال داره. چرا؟ چون قرض گیرنده در لطف خودش به جهتی که تو قرض دادی داره لطف میکنه. خب چرا میگیم این درجه دومه در حرمت؟ چون اون روایت قبل دیگه همین قیدم نداشت دیگه. اون روایت قبل که به اطلاقه میگفت که اونو حساب کن بر دینت، از این جهت این روایت در حرمت اخف از اون روایته. چرا؟ چون میگه که نه اگر قبلش هم به تو وصول بود و لطف میکرد اشکال نداره اون مالو بگیری. من اونی که شما گفتید و نمیدونم سبق لسان شده گفتم شما. از طرف قرض گیرنده هیچی، ولی از طرف قرض گیرنده در حقیقت یا به پاس زحمات یا اونش دیگه معلوم نیست، ولی قرض گیرنده به خاطر اینکه قرض گرفته داره لطف میکنه، مرتبط با قرضه. نکنید ما چند عبارت داریم، یکی کراهیت داریم، یکی رجاء داریم. این کراهیت نیست، گاهی وقتا سپاسگزاریه، گاهی وقتا لطف در برابر لطفه، گاهی وقتا معروفی است که یسنا الیک، همه اینا ممکنه باشه. ولی این لطفی که میکنه به خاطر که تو بهش قرض دادی، یعنی باز این مفهوم مفهوم در حقیقت مطلقه، چون ما الان مفهومی رو میخونیم که اون کراهیت بود، یعنی نگران از این که تو پول بگیری ازش. نه، این یه تفصیل داره و این که اون که حضرت فرمودن از قرضت حساب کن، تفصیل ندادن که اگه پول قرض نمیدادی هدیه میداد یا نمیداد. نه، هم تو فضای قرض بیام، نکنید یه وقت قرض گیرنده از این جهت که من بهش قرض دادم داره به من لطف میکنه، این میشه همین گروه دوم تو این طیف. یه وقت نداره، من هدیه میده، اگر قرضم نمیدادم بازم هدیه میداد، هیچ ربطی به قرض نداره، بازم از ذهن میفهمن سبخ و مندینه کرده. پس اون روایت که گفتیم اشده به خاطر اینه که چه او ارتباط داشته باشه هدیهش به قرضت، چه ارتباط نداشته باشه جایز نیست. ولی این روایت میگه اگه ارتباط به قرضت داره این جایز نیست. ولی حالا اون ارتباط کراهیت رجاء هیچ کدوم از اینا نیست، شاید معروف اون یسنا و الیک، شاید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آره دیگه، یعنی اهمه هیچ کدوم از اونا، یعنی کراهیت و رجاء اینها نیست دیگه. شاید اصلا کمترین حالتشی که معروف اون یسنا و الیک، میدونم، میگم شاید هیچ کدوم از اینا نیست، معروفی اصنا و الیک دیگه، ولی دیگه ارتباط داره، یعنی مثلا من به پاس خدمتی که کرده دارم بهش یه احسانی میکنم. به خاطر این میگیم این در حقیقت خب درجه بعدی در این قضیه عبارت است از این که به رجاء یک انتفاعی باشه. حالا من تو پرانتز بگم ما این انتفاع و منفعت و اینا رو بعد خودش رو تقسیم میکنیم که 6-7 قسم داره، ولی این دومی که عرض کردیم از این طیف گفتیم که در برابر اونه، ولی الان این گروهی که دارم عرض میکنم به رجاء یک منفعتی است. ولی باز این در قرض گیرنده است ها، نه در قرض دهنده. اون روایتی که گفتن ما بارهامونو میاریم پیش شما به خاطر که تو به ما پول قرض میدی و الا کسی دیگه هم هستن بار ما رو بفروشن. باز همین باب 19 است. خب میگیم بدترین مضمون یعنی این دیگه، سختترین مضمون اینه که حتی اگه قرض گیرنده هم اینو داشته مشکل داره، ولی قرض دهنده هم نداره. این که ما میگیم نکنید، ما اون وره طیفیم دیگه، در بدترین حالتهای روایات روای قرضیم. نه، بدترینش اینه که حتی قرض دهنده هیچ نظری نداره و قرض گیرنده نظر داره، بازم میگن باطله. این بدترین حالت دیگه، سختترینه. روایت ده، روایت ابی بصیر. متوجه عرضم میشید؟ اینا تقصیر منه که چیز پاورشو درست نکردم یا رو تخته نمینویسم. قلت له الرجل یأتیه النبت با احمالهم فیبیعها لهم بالعجل فیقولون له اغرزنا دنانیر فإنا نجد من یبیع لنا غیرک ولکننا نخصک با احمالنا من اجل انک تغرزنا. فقال لا بأس به. چی میفهمم؟
از گیرنده اگه اینو تصویر کنه اصلا میتونه دیگه مرتبط به قرض دهنده نداشته باشه؟ وقتی اون میگه اگه شما من قرض ندی من بار اینجا نمیارم، بعد شما به چه نیت قرض میدونه من؟
قرض میدونم. نبود. البته این روایت داشت لا بأسه، میبخشید، این روایت داشت لا بأسه، نگفت فیه بأسه، این روایت لا بأس بود، اشتباه گفتم. برای این دو روایت در لا بأس بود، برای اینو من اشتباه گفتم. نه، این در اون طیف بود که حضرت می‌فرمودن اشکال نداره. خب در این طیف عرض کردیم که اون گروه خوندیم، اینو من اشتباهی گفتم، فقط گروه بعدی اون گروهی است که میگه اگر با طیب نفس نباشه. مفهوم روایاتی بود که حضرت فرمودن اگر با طیب نفس باشه اشکال نداره. تمام روایاتی که منوط کرد به طیب نفس دلالت میکرد که اگه با طیب نفس نباشه اشکال نداره. با طیب نفس نباشه اشکال داره. پس اون روایاتی که در حقیقت حضرت فرمودن اگر با طیب نفس است اضابات تابد نفس، اون مثل روایت چهار، سألت و ابا عبدالله ان الرجل یستغرز من الرجل غرزا و یعطیه الرهن اما خادما و اما آنیه و اما ثیاب فیحتاج الی شیء من منفعته فیستأذن فیه فیأذن له قال اذا طابت نفسه فلا بأس. مفهومش اینه که اگر طیب نفس نداشته باشه اشکال داره. خب پس مضمون بعدی عدم طیب نفس بود. مضمون بعدی عبارت است از مضمون اشتراط. مضمون اشتراط عبارت است از روایاتی که انما جاء الربا من قبل الشروط، روایات کثیری که مالم یکون شرطن من غیر این یکون شرط علی، مثل همین سه باب 19 و روایات دیگه‌ای از این دست دیگه زیاد داشتیم که بحث اشتراط مطرح بود. خب قرض دادیم و بعد میخوام از رهنش استفاده کنم. فرض این بود که قرض دادیم با رهن، حالا میخوام از رهن استفاده کنم. البته غیر از این روایت طیب نفس هم داشتیم دیگه، ولی این روایت هم همین بود که خب این چهار مضمون در طرف حرمت بود که در حقیقت اون به نظر میاد که وسط مطلب اشتراطه، یعنی ما از اون طیف دیگه که بیان اون میانه مطلب اشتراطه که در فرض سألتو ان رجل کاند لی علیه معتو درهم عددن غزانی ها معتن وزنن قال لا بأس ما لم یشترد و قال جا الربا من قبل شرود انما یفسده شرود. پس در حقیقت ما الان به نظر خودمون به میانه راه رسیدیم، از طیف حرمت شروع کردیم، طیف منفی و حرمت، اومدیم میانه راه. میانه راه اونجاییست که ما شرط بکنیم، اگه شرط بکنیم حرام خواهد شد. حالا باز خود شرط هم باز گروه بندی میشه دیگه، من دارم یک گروه بندی اجمالی میکنم، باز خود اینها مضامینش با هم دیگه متفاوته. خب اون میشه طیف جواز دیگه. نکنید ما الان طیف حرمت رو داریم میگیم، بعد حالا طیف جواز رو خواهیم. درست. خود شرط، در شرط، شرط زیادی عینیه، زیادی وصفیه، شرط منفعت، شرط انتفاع، باز اینا گروه هایی است که در شرط داریم. حالا اینایی که در روایت داریم نکنید یه صوری است که باز از اطلاقاتش باید در بیاریم. حضرت فرمودن که این نما جا الربا من قبل شروط، شرط زیاده اینیه، شرط، شرط زیادی وصفیه، شرط، شرط چی؟ شرط تا میرسیم به اون روایاتی که میگن اگر شرط کردید به عرض اخرى لیس به شرط، این دیگه باز میره تو طیف جواز. یعنی خود شرط که انما جاء الربا من قبل شروط، باز خودش گروه های مختلف داشت. شرط زیادی عینی حضرت فرمودن حاضر ربا المحض، روایت علی ابن جعفر یادتونه؟ حاضر ربا المحض. شرط زیادی وصفیه گفت به اجود منها به عرض اخرى، حضرت فرمودن اشکال داره. شرط زیادی عینی و زیادی وصفیه. شرط رهن رو استفاده از رهن، حضرت فرمودن که اشکال داره. شرط جریمه تأخیر گفت قول میدم اگه دیر بیارم تو 1000 درهم از من طلب داشته باشی، جریمه تأخیر، حضرت فرمودن اشکال داره. روایتشو استهزار دارین یا یکی یکی بخونم؟ استهزار دارید دیگه. این شرط جریمه تأخیره. شرط جریمه تأخیر به عبارت دیگه شرط متأخر از عقد القرض بود و مفاد شرط هم جریمه تأخیر بود. این شرط، شرط ضمن عقد القرض نبود، متأخر از عقد القرض بود و شرط جریمه تأخیر بود. این هم ازت گفتن اشکال داره. میدونید این چون شرط ضمن عقد نیست و شرط در حقیقت عرض کردم که مفادی غیر از مفاد، من همون روزم که گفتم اسمشو میذارن وجه التزام، یعنی ما در حقیقت برای عقد القرض به دنبال منفعت نیستیم، دنبال یک تضمینیم برای اینکه این آقا به تعهدش عمل کنه. مثلا من به شما 100 میلیون قرض میدم 2 ماهه، ولی خب من دوست دارم که شما 2 ماه ادا کنیم. من برای تضمین این تعهد یه شرطی میکنم، نه برای سود گرفتن. اونجا ذیل روایت اینو توضیح دادیم. یا من شرط سود میکنم، آقا من اینقدر پول بهت میدم اینقدر بهم سود بده. یه وقت شرط سود نمی کنم، بهش آقا میگم وجه التزام، من دوست دارم که دقیقاً سر موعد این پول من به من برگرده. خب چه التزامی وجود داره؟ من شرط میکنم اگه دیر کردی اینقدر باید جریمه بدی. این صرفاً وجه التزامه. ما در وجه التزام میخوام طرف مقابل رو ملزم کنیم به ایفاء تعهد. حالا در این که وجه الالتزام جایزه یا جایز نیست، این روایت دلالت بر وجه الالتزام میکرد. ما زیاده اینی اینا رو در ارتباط با اون شرط ضمن عقد القرض میگیم. من جریمه تأخیر زده بودم. روایت محمد بن الحسن الصفار قال كتبت الى الاخير رجل يكون له على رجل ما تو درهم فيلزمه، میره میچسبه که پولمونو بده، فيقول له انصرف اليك لو اشرت ايام، تا 10 روز دیگه میام پیشت و اقضی حاجتك، فان لم انصرف، اگه نیومدم، فلك علي 1000 درهم حاله من غير شرطين. گفتیم من غیر شرطن یعنی نقد، من غیر تعلیقن بدون نسیه. حضرت فرمودن که فوق علیه السلام لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا الحق ان شاء الله. من خواستم بگم باز اون روایات شروط خودش انها اقسامی بود دیگه، شرط زیاده عینی، زیاده وصفی، شرط انتفاع، شرط منفعت، شرط انتفاع هم داشتیم. حضرت فرمودن رکوب و دابه و اینها من اجل قرض ورقه. وجه التزام همین و جریمه تأخیر اسمش وجه التزام، جریمه تأخیر وجه التزام. این روایتی که حضرت فرمودن که جایز نیست که رکوب و دابه یا پوشیدن ثوب من اجل قرض ورقه، یازده همین باب. آره، محمد ابن قیس، روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال من اغرز رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها فان جزی اجود منها فلیقبن ولا یاخذ احد منکم رکوب دابه اجیه متاع یشترط من اجل قرض ورقه. رکوب دابه شاید بتونیم بگیم انتفاعه، منفعت هم نیست ها، انتفاعه. چون منفعت اینه که یه وقت مثل اینکه خونه‌ای که یه ما دو ما تملیک کنه به من منافعشو، یا نه بگی بشین همینطوری، این شرط انتفاعه. و هر حال پس روایات شرط اینو میگفت تا رسیدیم به اونجایی که میگه حضرت میفهمن اگر شرط کنید که به ارزن اخرى باشه اشکال نداره، این دیگه میره تو طیف جواز. یعنی در حقیقت اشتراط خودش باز یک طیف داره از اون بدترین حالت تا میاد میخوره به روایت جواز. اشتراط به نظر ما اون خط مرزی جواز و حرمته، یعنی وقتی شما روایت جواز رو بیاد روایت و حرمت رو بیاد اون وسط که میرسید میشه روایت اشتراط. باز خود اشتراط عرض کردیم گروه هایی داره که آخرین گروهش تو جوازه و بقیه گروه هاش توی حرمت. فقط در خصوص به عرض اخراست. نکنید اون اطلاق روایات انما جاء الربا من قبل شروط، ممکنه بگیم خب اینم یه شرطه دیگه به عرض اخرا. و حالا وجه جمع اینا رو من باید بگم خدمتتون، ممکن اینو بگیم ولی روایات خاص شرط انتفاع بود، شرط منفعت بود، شرط زیاده اینی بود، وصفی بود، شرط جریمه بود، اینا رو مصرحه به حرمتش بود، لایجوز بود، لایصلح بود. بسیار خوب. اما روایات جواز، روایات جواز عرض کردیم که خیر القرض ما جر منفعه، این دیگه شدیدترین روایات جوازه، یعنی دیگه اون پایان قصه است. بعد از اون روایت به نظر من روایت نوح باب 19 است که میگه انما یغرزه من اجل انه یصیب علیه، میبخشید این که لایصلح بود، این تو اون گروه قبل. بعد از این اون روایتی است که الان خوندیم، گفت که ما احمالمون رو میاریم همین باب 19. الان عرض میکنم روایت نوح باب 19 بود. نه این که روایت 10 بود. قلت له الرجل يأتيه النبت به احمالهم فيبيعها لهم بالعجل فيقولون له اغرزنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ولكننا نخصك به احمالنا من اجل انک تغرزنا فقال لا بأس به انما یأخذ دنانیر مثل دنانیره و لیس به صوبن الا لبسه و کسر سمنه ولا دابتن ان رکبه ها کسرا و انما هو معروف یصنعه الیهم. روایت 12 است. قلت جمیل ابن دراج قلت له اصلحك الله ان نخالط نفرا من اهل السواد فنغرزهم الغرز ويصرفون الينا غلات فنبيع لهم باج ولنا في ذلك منفع. فقال لا بس و ولا اعلم الا قال ولولا ما يصرفون الينا من غلاتهم لم نغرزهم. این روایت این بخش. روایت 12 صحیح جمیله، این گروه دومش، که لولا ما یصرفون الینا من غلاتهم لم نقرضهم، اگر اونها بارشون رو پیش ما نیارن ما بهشون قرض نمیدیم. یعنی انگیزه ما از قرض دادن چیه؟ انتفاع و یا منفعت از یک معامله بعدیه. بعد از جواز مطلق، بعد از خیر الغرض ما جر منفعه. من به نظرم میاد که از این طیف بعد از او دیگه طیف دیگه ای نداریم. این نه، این انگیزه است. لولا ما یصرفون الینا من غلاتهم لم نقرضهم. اصلا ما فقط به این دلیل قرض میدیم. شما مضمونی از این اشد پیدا میکنید در جواز؟ بعد از خیر الغرض مجر منفعه؟ من از این اشد ندیدم. روایت صحیح جمیل. نه، باز اون مضمون فهم کن، اون پایین تره. چرا؟ چون اون نگرانی قرض گیرنده است، این انگیزه قرض دهنده است. گروه بعدی جواز عبارت است از روایت 13. روایت 13، روایت اسحاق ابن عمار، قلت لعبی ابراهیم الرجل یکون له على الرجل المال غرزن فیطول و مکسوه اندر رجل لا یدخل على صاحبه من هم منفعه فینیله الرجل الشی بعد الشی کراهیت ان یأخذ ماله حیث لا یسی و من هم منفعه یهل ذلک له. قال لا بأس اذا لم یکن بشرطن. یعنی اگر قرض گیرنده نگران باشه و نگرانیش هم مورد داشته باشه بازم حضرت فهمن جایزه، لا بس، مشروط به این که شرط نباشه بازم جایزه. ولی این در حقیقت نگرانی قرض گیرنده است. حضرت میفهمن در این صورت بازم جایز است که شما خلاصه اشی بعد اشی رو بگیرید. میدونید این زیاده عینیه هم هست به یک معنا. حالا ما تون جنبندی نهایی این زیاده از جنس اونی که قرض گرفتیم، از غیر این یه تفصیلی ممکنه در روایات وجود داشته باشه، ولی خلاصه اشی بعد اشی کراهیت ان یأخذ ماله حیث لا یصیب من او منفعه یحل ذلک له. قال لا بس. من از این استفاده میکنم که نگرانیش هم بیمورد نیست. یعنی وقتی نگرانه میدونه که اگه بده دیگه او نمیاد پولو پس بگیره. اون طیف قبل این بود که لولا لم نقرضهم، اگه نبود که این کارو ما نمی کردیم مطمئنن. این در حقیقت اون انگیزه بود، این دائیه. من مثلا اونو نوشتم انگیزه، اینو نوشتم دائی. اونجا اصلا منوط به اینه، اینجا نه، خلاصه دائی بر مسئله وجود داره که اگر اون کارو نمیکرد ما بهش قرض نمیدادیم. چی میفهمید؟ درست. نه فرقی نمی کنه در مثلا، یعنی ولو دائما نکنید اون داعویت قرض دهنده رو ازش استفاده می کنم، ولو دائی بر مسئله باشه بازم اشکال نداره، جایز است. البته میتونه تفصیلی در مسئله باشه، ولی نه اینطور عام که داریم تقسیم بندی میکنیم تفاوتی در مسئله ایجاد نمیکنه. خب از این گروه که گذاشتیم، البته من حقیقتا چون دو مدل گروه بندی کردم یک کمی چیز شد، قاطی پاتی شد، مشوش شد، خودم دو گروه جمع بندی کردم، حالا گفتم این گروه رو بگم چون قبلا این مدلی بحث نمی کردیم، قبلا عام و خاص می چیدیم، این دفعه دو سر طیف رو گفتم بحث کنیم، بعد بیام به خط میانی برسیم، بعد ببینیم این دو طیف چجوری با هم وصل میشه. خب حالا اگه یکی از رفقا همین حرفایی که زدیم زحمت بکشه یک جور زیبایی مرتب کنه برای فردا، متشکر میشه. نه پاورش رو آماده کنیم که باشه. البته من حالا اون برای محصل بفرستید که اینجا بتونید، مثل ما که رو لپتاپمون باشه فایده نداره، باید بفرست. البته ما پاورش آماده نکردیم ولی روایت شما رو تکیم. خب اللهم صل علی محمد.